سلام به همگی. تو تاریخ سیاسی کشورمون ما چند تا کلمه خیلی مهم داریم. مثلا چیز کلمه‌ایه که خیلی ها رو یاد میرحسین موسوی میندازه.
حیثیت جمهوری اسلامی در زمینا چیز داشته، ما موافق این هستیم. مردم هم مثلا کمی چیز دارن، فکر دارن، یه همه مردم اصطلاح چیز دنبال یه واژه های گشتن چیز کردن. بنده اینجا چیز میکنم به چیز اساسی خودش برگرده، غیر عادی و غیر چیز.
بعد
ای مجلس هم چیز بدیم، نظر شما چیز بکنیم،
چیز بکنیم. اما از چیز میرحسین مهمتر تو تاریخ ما یه هیچیه که یه دنیا معنا توش نهفته است. دیگه حتما خیلیاتون میدونید که تو اون پرواز معروف 12 بهمن سال 1357 که آیت الله خمینی به ایران برگشت، یکی از خبرنگارای خارجی میره به سمت صندلی ایشون، از صدای قطب‌زاده میخواد که ترجمه یه مصاحبه کوتاه رو بر عهده بگیره. خبرنگار جوری که الان خواهید شنید از ایشون میپرسه که شما چه احساسی دارید که بعد از 14 سال برمیگردید ایران؟ خودتون گوش کنید دیگه چی میگه.
Would you be so kind as to tell us how you feel about being back in Iran?
ما بعد فرمود با بگیم چه احساسی رو کنید از برگشت به ایران.
بله، هیچی که رهبر کبیر انقلاب، آن پیر فرزانه و آن در یگانه و آن معمار جانانه تو این مصاحبه گفت، انقدر هیچی بود که حتی مترجم این صادق قطب‌زاده هم گرخید رسمن. از ایشون دوباره پرسید که هیچی؟ بعد ایشون هم جواب دادن هیچ احساسی نداره. شاید خیلی از آدمای اهل شیطنت اون روزا بهشون برخورد و گفتن بابا یعنی چی؟ یه مملکت رو به هم ریخت، حالا برگشته میگه هیچی؟ ولی بعدها تاریخ به همه ما نشون داد که ایشون اتفاقا پر بیراه هم نگفتن. چند دهه گذشت و الان خیلی ها فکر میکنن که اون همه آدم تو سالهای منتهی به انقلاب کشته شدن، زندان رفتن، شکنجه شدن، برای چی؟ هیچی. بله، بعدش هم تو سالهای اولیه انقلاب که اصحاب ایشون داشتن قدرتشون رو تثبیت میکردن، هزاران نفر اعدام شدن و زندان رفتن و شکنجه شدن، برای چی؟ هیچی. بعدم توی جنگ ایران و عراق به خاطر لجبازی همین آقای هیچی ده ها هزار مرد و زن و بچه ایرانی کشته شدن و اسیر شدن و مجروح شدن که چی؟ هیچی. والا چی بگم دیگه، بالاخره هر رهبر بزرگی از خودش میراثی به جا میذاره، ولی پر بیراه نیست که بگیم پر معناترین میراثی که آیت الله خمینی برای ما ایرانی ها به جا گذاشت همون هیچی بود. همین رهبر محبوب شما که از سفر آمد، این بزرگترین میراثش هم هیچی بود که تو اون پرواز به اون هدیه کرد. هنوزم داریم از عواقب اون همه هیچی به اشکال مختلف بهره مند میشیم دیگه. به هر حال به همین دلیل هم هست که تو این روزا اگه کسی بیاد ازمون بپرسه نسبت به این همه بلایی که تو این 37 سال بر سر کشورتون اومده چه احساسی دارین، عمرن بتونیم در جوابش بگیم هیچ. و اما شاعر رادیو پسوردا طبق معمول هر هفته شعر سروده. این هفته سروده که می نگارم من همیشه هر جا شد حتی رو شیشه، با قلم یا حتی با دست، این یکی هم آخریشه. این علامت سؤاله اون ته جمله نشسته، بعدش هم یه نقطه دارم ته اون جمله رو بسته. تو کلاس خوشنویسی این چیه که می نویسی؟ یه ور نونه تو اوته، میمت هم خورده به پیسی، وقتی از اینجا گذشتی واسه من کامنت نوشتی، دوتا نقطه یه دونه دی، عجب اسمایلی مشتی، حال ما حال خوشی بود وقتی دست خط می نوشتیم، حالا هی تایپ می کنیم و میگیم اه چه متن زشتی. با تشکر از شاعر دست به قلممون، این هفته موضوعمون با اجازه کلیه ادبا، شعرا، نویسندگان و معماران کلام و دکتر حداد عادل و باقی اساتید و شیرین سخنان و شکر گفتاران درباره نگارشه. موضوعی که تقریبا همه ما از اختراع چش و چار و سواد به بعد به اشکال مختلف باش درگیریم دیگه. پس این هفته هم رأس ساعت 9 هر شب وسایل نگارشیتون از زغال و انگشت و مداد و قلمنه گرفته تا دستگاه تایپ و لپتاپ و تبلت و موبایل هر چی هست بردارید برید سر برنامه، دور همه 4 خط بنویسیم دلمون واشه به خدا.
بیانیه شماره 818.
همانا اگر از کسانی هستید که فکر می کنید علائم نگارشی یک سری چیزهای تزئینی هستند که فقط برای خوشگل کردن متنها از آنها استفاده می شود. بدانید و آگاه باشید که گاهی با جابجا کردن یا برداشتن یک نقطه یا ویرگول ناقابل حکم بخشش به حکم اعدام و برعکس تبدیل می شود. ویرگول لکن شما از علامت نگذارندگانید. نقطه امضا دو نقطه از علامتهای نگارشی به وفور استفاده کنندگان رادیو پسفردا. حالا میریم پایین میایم این اهواز حیوانکی هواش به هم میریزه. خوشحال بودیم زمستون شده دیگه، اون ورا هوا کویت دیگه، منتها تو نگو اصلا کویت نیست اصلا. یعنی تو این چند روزه گرد و غبار، مدرسه ها رو هم تعطیل کرده بودن به خاطر گرد و غبار. جالب آقا، همه جا باد باعث میشه گرد و غبار بره و هوا تمیز شه، ولی این دفعه ظاهرا تو اهواز باد باعث آلودگی هوا شده. اینو گوش کنین، آقای مدیر محیط زیست استان خوزستان الان داره توضیح میده ببین چی میگه.
علتش هم برمیگشت به یکی از این کانونهایی که در شرق اهواز وجود داره، منطقه بیابانیمون هست. چون امسال بارندگی ما تقریبا نداشتیم، این رطوبت رو نتونسته به دست بیاره و الان وزش باد 5 متر هم داره تولید گرد و غبار میکنه.
بله، یه وقت غیر هست غیف نیست، غیف هست غیر نیست، باد هست بارون نیست، هوا گرم میشه باد نیست، هوا سرد میشه باد هست. ما که نفهمیدیم چی به چیه، به خدا دیگه مسئولین که حتما نمیفهمن. فکر کنم ما نفهمیم دیگه مسئولین خود اصلا نمیفهم. به هر حال از همینجا مراتب همدردیمون رو با اهوازیای عزیز اعلام میکنیم. ما از این استاد رحیم پور از غدی بود آقا، ما از این آقا رحیم پور کلا گذشتیم، ایشون از ما نگذشت. دوباره ایشون در نماز جمعه این هفته به میادین بازگشتن و در سخنان پیش از خطبه به طور کاملا تصادفی باز یاد یه خاطره از دوران یکی از رئیس جمهورهای سابق افتادن ایشون.
یکی از سران نظام دولت ها باز همون دو دهه پیش وقتی با ایشون من گفتگویی داشتم، سری ایشون گفت آدم خوبی هم هست، من به ایشون توهین نمی کنم. ایشون سری به بنده گفت که گفت ما چاکر امام هم هستیم، ولی ولایت مطلقه فقیه که امام میگه استبداد دینی است.
بله خب دیگه خیلی تابلو بود که ایشون بازم داشتن خیلی ظریف و دیپلماتیک حالی به هاشمی رفسنجانی میدادن. میگم حالا خودمونیم استاد، شما مثل این که با آدما وقتی که تو قدرت هستن خیلی هش و نش داری ها. اون موقعی که هاشمی رئیس جمهور بود زیاد دور برش بودی، عثمان محمود هم که خب خوراکت بود، و الانم که گروه خونت میکنم به این شیخ حسن اینا نمیخوره، رفتی تو کار ائمه جمعه و اینا. ایشالا یه 10-15 سال دیگه باشیم ببینیم شما از این امام جمعه ها چه خاطراتی نقل میکنی. والا خانم آقایون، میگم شما حتما تو این ورزش‌های زورخونه‌ای دیدین بعضی از این ورزشکارای عزیز همجوری دور خودشون میچرخن جوری که ما که داریم نگاه میکنیم آقا سرمون گیج میره دیگه. حالا ببین اون پهلوان چرخان در چه حال اون وسط. منتها مسئله اینه که ما تو مملکتمون چهره‌هایی داریم که انقدر میچرخن. حتی اگه مثل خانم الهام چرخنده از روز اول زندگیشون هم چرخنده بوده باشن، سرشون گیج میره. الان همین خانم چرخنده انقدر تو این چند ماه چرخیده، ما نگران سلامتیشون شدیم مثلا. آخه میدونی ایشون جدیدن گفتم من تنها زن ایرانی با تخصص موسیقی هندی و پاپ هستم و از این تخصصم در راه انقلاب و کشورم استفاده خواهم کرد. خیلی هم کوبنده گفتن، همینجوری که من گفتم. بله، یعنی اتفاقا نظام جمهوری اسلامی نک خودش هم یه چیزی تو مایا همین فیلم هندی ها و اینا، فقط بانو چرخنده رو کم داشت بیاد این وسط برامو غیرای ریز هندی بیاد به خدا. بعد حاج خانم در آهنگ‌های هندی که قراره در خدمت انقلاب شما بسازین ان شاء الله در آینده، کی نقش درخت رو ایفا می‌کنه؟ بالاخره موسیقی هندیه دیگه، درخت توش نقش اساسی داره. ما که لحظه شماری میکنیم برای روزی که شما رو ببینیم داری با آهنگ هندی به نظام نمیدونم چه جوری داری خدمت میکنی، بعد اسمشون چی میشه؟ ها و الهام چرخنده بودن، زهرایی بودن، نه الان میشه چرخنده مالینی یا الهام سینگ، مثلا الهام سینگ چرخنده مالینی، و چقدر باحال میشه. حالا ما اجالتا یه آهنگ هندی رو به شما تقدیم میکنیم به امید اینکه برای یه روزی با کارهای خانم چرخنده مالینی یا الهام سینگ آماده بشه دیگه. البته به پای ایشون که نمیرسه این کاری که ما الان پخش میکنیم، ولی دیگه کاری که دستمون برمیاد دیگه. حالا شما غیرای ریز هندی بیاین، با درخت بی درخت هر چی که شد دیگه، هر چی دم دستتون بود درخت استفاده کن. چیکیتانا
نچ کرنگے ٹچ کرنگے بچلے وے یارا، اچ تو ہم تو مچ کرنگے بچلے وے یارا، نچ کرنگے ٹچ کرنگے بچلے وے یارا، اچ تو ہم تو مچ کرنگے بچلے وے یارا، اج ڈسکو والے کسو
سراغ همه علامت‌های نگارشی در زندگی ما، شیرفهم نمایی با استفاده از یک سری علامت کج و کوله. همه ماها که 12 سال آموزش عمومی رو در مدارس ایران در مقاطع مختلف گذروندیم، یه درسی داشتیم به اسم ادبیات فارسی که اون درس هم یه قسمت داشت به نام دستور زبان فارسی، و اون دستور زبان فارسی هم یه قسمتی داشت به اسم آیین نگارش، که توی قسمت آیین نگارش نه تنها تلاش میشد که مثلا ما بفهمیم چه میدونم گاهن کلمه غلطیه و چه میدونم رای نشانه مفعول در کجای جمله باید قرار بگیره، ضمناً به ما یاد میدادن که از علائم نگارشی چجوری باید استفاده کنیم، کجای جمله بذاریمشون، چه موقع ازشون استفاده کنیم، و اگه ازشون به خوبی استفاده نکنیم چی میشه. این علائم نگارشی رو ما سعی می‌کنیم امشب یکم با هم مرور کنیم، قول میدیم یه جوری با هم مرورشون کنیم، اصلا به خسته کنندگی مثلا کلاس‌های دستور زبان چیز نباشه اون موقع. آره حالا سعیمونو می‌کنیم. نقطه 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 خیلی مسئله مهمیه ها، خیلی علامت مهمیه. یعنی درسته مثلا یه نوک خودکار یا مدادتو میذاری رو کاغذ برمیداری تموم، نقطه تشکیل شده رفته پی کارش، اما مسئله این نیست که شما با نقطه گذاشتن تای جمله نشون میدی که قضیه تموم شده رفته پی کارش. یعنی وقتی به یکی بگی دوستت دارم و نقطه بذاری تایش، با این که مثلا 3 نقطه بذاری تایش فرق میکنه دیگه، قربونه شکلت. دوستت دارمی که نقطه تایش باشه دیگه، نه اما بعدش میاد، نه اگر بعدش میاد، نه هیچ شرط و شروطی دیگه نداره، تمومه. خب میدونی بر اساس تعالیم آینه نگارش و علامت گذاری ما در انتهای چه جمله های نقطه میذاریم؟ بر اساس این آینه نگارش و اینا جملات خبری. بله جملات خبری دیگه، حرف و حدیثی توش نیست که. جمله خبری یعنی اینه که واقعا خیلی از جمله هایی که تو تاریخ مهم بودن و سرنوشت ساز بودن هم آخرشون نقطه بوده دیگه، اینا جمله خبری بودن، جمله خبری اسمشه. دوست دارم هم که گفتیم خبریه. مثلا یکی دیگه از جمله ها، مثلا وقتی امام امت اون موقع میگفت اگر این جنگ 20 سال طول بکشد هم ما ایستاده ایم، نقطه سر خط. ما این نقطه داشت مثلا خیلی سرش خبر میداد ما ایستاده ایم، منتها خیلی ظریف و شیک و جذاب داشت، از قول چند میلیون ایرانی دیگه هم حرف میزد. این جمله خبریه، تو این جمله خبری، یعنی درست ظاهرا، یعنی ظاهر جملهش خبری بود، ولی منظورش عملا این بود که همینه که هست، ما ایستاده ایم آقا، هر کم خسته شده آشغالخالی و لاجوردی سر بهش میزنن. پس حواستون باشه که درست جمله های خبری ظاهرا فقط یه خبرن و یه نقطه و تمام، اما گاهی وقتا بعضی از جمله خبری های تاریخی از 100 تا دستور حمله امری بدترن. به خدا
فکر میکنم علامتهای نگارشی که چه عرض کنم، حتی کلماتم فقط بهانه این برای اینکه ما حسامونو به هم برسونیم. حالا من نمیدونم باید از اینکه بشر انقدر حساش پیچیده شده که از این همه علامت برای انتقال حس و منظور استفاده میکنه خوشحال باشیم یا ناراحت. اما من شخصا از مخاطبین حرفای خودم انتظار دارم در بند کلمه و تعبیر و علامت و نقطه و ویرگول نباشن و حرفمو بفهمن. حرف اگه فهمیده نشه، حالا شما هزار تا علامت خوشگل و درست براش بذار، به درد نمیخوره که. به قول شاعر تمام این حرفا بهانه است. کاش که تو مدرسه ها و دانشگاه ها به جای این همه دستور زبان و این حرفا یه دو کلمه درک مطلب یاد میدادن به بچه ها. آخ که چقدر خوب میشد.
خوش دست و روان و قدرتمندم رو در دست گرفتی و انشای خود رو با موضوع درباره نگارش هرچه می دانید بنویسید آغاز می نمایم. به نظر ما نگارش خیلی مسئله مهمی است و آدمی که نتواند نگارش کند در این دوره و زمانه خیلی آدم زایی است و آدم خیلی از فرصتهایش را با ننگاریدن از دست می دهد. مثلا ما خودمون که نگارنده خیلی قابلی هستیم، می توانیم با قدرت نگاریدن خودمون به دیگران کمک کنیم و مشکلات آنها را حل نماییم و گویی هم در حین کمک کردن اندکی شیطانی کرده خوش بگذرانیم. مثلا چند وقت پیش آقا احد که از کسبه زحمت کش بی سواد محل ما می باشد، از ما خواست با توجه به سواد و معلومات بالایی که داریم برایش روی کاغذ بزرگ بنویسیم گوسفند زنده موجود است. تا ایشان آن را در دست گرفته کنار خیابان به ماشین ها نشان دهد تا گوسفندهایش را بفروشد. منتها ما روی کاغذ با خط بسیار بسیار خوشی نوشتیم من گوسفند هستم. ما فکر میکردیم که با این کارمون مردم حسابی به آهد میخندن و ما هم حسابی به او میخندیم. منتها بعدا متوجه شدیم که مردم فکر کرده بودن این یک ترفند تبلیغاتی جدید است و متاسفانه تمام گوسفندهای آقا احد را آقا اجازه با بالاترین قیمت خریده بودند و آقا احد پولدار شد و با پولهایش به خارج رفت و الان در خارج از کشور شبکه احد تیوی را انداخته و برای آزادی میهن عزیزمون تلاش وافر نموده. وسطش یک مقداری حجم دهنده و افزایش دهنده و قدرت دهنده و اینا هم می فروشد. آقا ببخشید. مادر عزیزم و خودش را یک نویسنده تمام عیار دانسته و مدعی است که چنین چندین جلد کتاب چاپ نشده دارد، ولی هرچقدر ما فرزند نوباوه از ایشان خواهش کردیم یک صفحه از اون کتابهایی را که نوشته بدهد ما بخوانیم نداد و در توضیح گفت که ارشاد اجازه انتشار به نوشته هایش را نمی دهد و قلم وی از این همه سانسور و نظارت قبل از چاپ خسته شده است. ولی مادر عزیز اهل نگارشمان به ما گفتند که موضوع کتابهایشان درباره راههای کشتن یک شوهر بیمسئولیت و یا مثلا مقالاتی درباره خوراندن مرگ موش به همسر و نتایج آماری آن می باشد. باشه آقا الان تمام شدی نگاره شدی. پدر عزیز ما خیلی وقتها که در خانه بیکار و علاف افتاده است شروع به خطاطی می نماید و گویی که ما بعد از انجام تکالیفمان پیش ایشان می رویم می بینیم که ایشان